آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟
وقتتون بخیر. این قسمت 44 راوی و اپیزود دوم و آخر از سریال دو قسمتی ریحان است و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود اوایل آذر ماه 02 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. خیلی ممنونم که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دایره دوستامون بزرگتر میشه. ما یک کمپین خرید تجهیزات رو شروع کردیم که انتهای این اپیزود در موردش صحبت میکنم. پیشنهاد میدم پادکست دیگه ما به اسم راوی شو رو هم توی پادگیرهاتون پیدا و سابسکرایب کنید. اگه اپیزود اول این سریال رو نشنیدید، برید اول اون اپیزود رو گوش بدید، بعد بیاید سراغ این اپیزود، چون ممکنه یه سری چیزها رو متوجه نشید و ما توی اپیزود اول کامل بهشون اشاره کردیم. تو قسمت قبل به اینجا رسیدیم که ریحانه تو روز عروسی مامانش فهمید جلوی شوهر اون باید حجاب سرش باشه و تازه چالش‌های اون قرار بود شروع بشه. خیلی خوب، بریم قصه‌مون رو ادامه بدیم. ریحانه داشت روسری سرش میکرد و به مامانش گفت خدا کنه پسر دایی برن زودتر، من بتونم روسریمو در بیارم و راحت باشم. مامانش گفت ولی تو که نمیتونی روسریتو در بیاری دخترم. ریحانه فکر کرد مامانش داره باش شوخی میکنه، ولی وقتی صورتشو دید فهمید شوخی نیست. پرسید چرا؟ مامانش گفت دخترم تو با شوهر من نامحرمی. ریحانه هنگ کرد، رفت تو خودش، نمیدونست چه اتفاقی در پیشه. مامانش گفت ببین دخترم، تو که میدونی من با تو ارتباط خونی ندارم. تو بچگی بین تو و دوتا پدر بزرگا صیغه خوندیم و پس زدیم که به همه محرم بشی، ولی همسر جدید من ارتباط خونیش جداست و تو با ایشون محرم نیستی، واسه همین جلوش باید روسری سرت باشه و حجاب داشته باشی. و ریحانه تازه فهمید چه کلاه بزرگی سرش رفته و قراره چه روزای سختی رو تو خونهشون تجربه کنه. از بعد عروسی روند خونهشون اینجوری بود که انگار ریحانه و شوهر مامانش جفتی تو خونه مهمون بودن و به اجبار مامانش ریحانه از اتاقش که میخواست بیاد بیرون با مانتو میومد بیرون. تصور کنید وقتی میخواست بره حموم و شوهر مامانش خونه بود با مانتو میرفت حموم و دوباره مانتو پوشیده از حموم میومد بیرون و تو اتاق موهاشو خشک میکرد. من مغزم داره سوت میکشه. حالا چرا فکر نمیکرد میتونه بره پیش باباش؟ چون مامانش ریحانه رو از همه مردا ترسونده بود و میگفت همه میخوان بهت آسیب بزنن. بچگیشو یادتونه؟ گفتم اگه مامانش اینا رو بهش بگه بعدن یه چیزایی تغییر میکنه و یه اتفاقایی میفته. الان اینجا میخوایم بهش برسیم. باباش تو خونه ای بود که عمه و مامان بزرگش هم بودن و مامانش میگفت بابات نمیتونه اونجا تو رو نگه داره، چون پسر عمهات هستن و تو رو اذیت میکنن و ریحانه هم باورش شده بود. هر موقع هم میرفت پیش باباش سعی میکرد از تنها موندن پیش پسرا فرار کنه. از بچگی مامانش این موضوع رو تو سرش کرده بود و به همه آقایون بجز باباش بیعتماد بود. مامانش گفته بود هیچ جا بجز خونه اون براش امن نیست. همیشه هم ریحانه این حس رو از مامانش میگرفت که اگه ریحانه دست از پا خطا کنه مامانش از خونه پرتش میکنه بیرون و اونم دیگه جایی برای زندگی کردن نداره. روال خونهشون اینجوری بود که شوهر مامانش ساعت 6 صبح میرفت سر کار، ریحانه 7 میرفت مدرسه، ظهر برمیگشت تا عصر که شوهر مامانش برگرده خونه آزاد بود و از وقتی اون آقا میومد ریحانه تماما تو اتاقش بود. حتی به پیشنهاد مامانش ریحانه تو اتاق و تنها غذا میخورد و با هم پای یه سفره نمیشستن. مامانش میگفت همیشه در اتاقشو از تو قفل کنه و اگه کسی در زد در رو براش باز کنه. به خیال خودش داشته از بچهش با این رفتار محافظت میکرده. همین قضایا شروع دوباره‌ای بود برای تنها شدن بیشتر ریحانه. تنها غذا خوردن، تنها فیلم دیدن، تنها تفریح کردن، تنها گریه کردن و در نهایت تنها زندگی کردن. یه سال از عروسیشون گذشت و ریحانه 15 سالش بود که مامانش تو سن 42 سالگی حامله شد. ریحانه بی نهایت خوشحال بود برای اینکه داره خواهردار میشه. خواهرش که به دنیا اومد، مادرش مدام سعی میکرد یه جوری رفتار کنه که ریحانه احساس بدی با اون بچه نداشته باشه. ولی ریحانه واقعا خوشحال بود و اون بچه رو دوست داشت و مدام ازش مراقبت میکرد. چون خانواده مادر خیلی پسر دوست بودن، با به دنیا اومدن اون دختر همه گفتن چرا پسر به دنیا نیاوردی؟ انگار مثلا انتخاب داشته. و در نتیجه خیلی از به دنیا اومدن بچهش نگذشته بود که دوباره حامله شد و این بار پسر بود. نمیدونم اگه این یکی هم دختر بود تا چند بار قرار بود این روند رو ادامه بدن. همزمان با به دنیا اومدن بچه دوم، ریحانه فهمید پدرش هم ازدواج کرده و اونم داره بچه دار میشه. تا اون موقع پدر ازدواجش از ریحانه قایم کرده بود. ازدواج کردن باباش برای ریحانه عجیب نبود، اما بچه دار شدنش عجیب بود. یادتونه تو اون دعوایی که قبل جدایی مامان باباش با حضور خانواده مادرش داشتن، مامانش گفته بود باباش اصلاً مرد نیست و نمیتونه بچه دار بشه؟ اصلاً دعوای اصلیشون این بود که نمیتونن بچه دار بشن، واسه همین جدا شدن. اونقدر این علامت سوال براش بزرگ بود که وقتی باباش این خبر رو بهش داد، ریحانه گفت بابا، مامان که اون شب تو دعوا گفت تو اصلاً مرد نیستی و نمیتونی بچه دار بشی. باباش هم گفت مامانت بیجا کرده، من سالمم، هیچ مشکلی هم ندارم، اون نمیخواست با من زندگی کنه، واسه همین جدا شد. پرسید پس چرا اون 15 سال بچه دار نشدید و منو به فرزندی گرفتید؟ باباش گفت خدا نخواسته بود دخترم، من نمیدونم، از مامانت بپرس که این حرفو زده. باباش گفت این یه چیزی بوده بین من و مادرت، من نمیدونم اون چرا این حرفو زده، اگه سوالی داری از خودش بپرس. ریحانه از مامانش پرسید و اون گفت احتمالاً بچه یکی دیگه از بابات که نمیتونست بچه دار شه. اما وقتی ریحانه بچه به دنیا اومده رو دید، کپی برابر اصل بچگی پدرش بود و مادرش هم شوک شده بود و گفت حتما امام رضا شفاش داده. یه نکته ای رو حواستون هست؟ ریحانه از طرف پدر و همسر جدیدش برادردار شد. از طرف مادر و همسرش هم یه خواهر و یه برادر. اینا رو فقط گوشه ذهنتون نگه دارید تا ببینید چقدر احتمال داره یه بچه ای خواهر برادر از زوایای مختلف داشته باشه. مامانش سال دوم دبیرستان برای ریحانه گوشی خرید و این باعث شد یه سری ارتباطات جدید تو زندگی ریحانه شکل بگیره و رابطه های دوستی و عاشقانه رو تجربه کنه. مدام اسمس بازی میکرد و تلفن حرف میزد و تا وقتی که تو خونه بود همیشه مامانش بهش گیر میداد. به خاطر این موضوع و محدودیت‌های حجابی که توی خونه داشت، ترجیحش این بود بیشتر پیش باباش باشه. ولی اونم خیلی تایم نداشت و درگیر بچه تازه به دنیا اومدش بود. واسه همین اکثراً میرفت پیش عمشینا و چون اونجا مهمون بود، خیلی هم کاری بهش نمیگفتن و ازش پذیرایی هم میکردن. راحت هم میرسید کارهای خودشو انجام بده دیگه. تو یکی از این دوستی‌ها بد جوری دلش گیر کرد و ریحانه که فکر می‌کرد عشق نهایی زندگیشو پیدا کرده، مامانشو زور کرد تا با اون پسر صحبت کنه. وقتی داشتن می‌رفتن یه کافه تا با اون پسر صحبت کنن، مامانش به ریحانه گفت اگه شوهرم بفهمه من دارم میرم با دوست پسر دخترم صحبت کنم، کلمو بیخ تا بیخ می‌بره. ریحانه گفت مامان، همه ی مادر واسه دختراشون این کارو میکنن. مامان بابای دوستای من بهشون اجازه میدن تنها مسافرت برن. مامانش هم گفت دخترای بقیه خرابن، تو که خراب نیستی. ریحانه یه نفس عمیق کشید، خودشو آروم کرد و هیچی نگفت. برای همین موضوع که مامانش داره میاد با دوستش صحبت کنه خیلی خوشحال بود. بعد فکر میکرد اون پسر الان میخواد ریحانه رو از مامانش خواستگاری کنه. اما اون روز اون پسر هم به اصرار ریحانه با مامانش صحبت کرد و گفت من فعلا قصد جدی واسه ازدواج ندارم و میخوام دوستی رو تجربه کنم. ریحانه خودش تو کافه نرفته بود و مامانش تنها با اون پسر صحبت میکرد. تو راه برگشت ریحانه مدام میگفت مامان دیدی چه انتخابی کردم؟ چه پسر خوب و خانواده داری بود؟ چقدر مؤدب و خوشگل بود؟ مامانش هم گفت خاک تو سرت با این آدم پیدا کردنت. این اصلا تو رو نمیخواست. واسه چی اینقدر زور زدی؟ و بعد این ملاقات اون پسر هم دوستیشو با ریحانه به هم زد و سر این اتفاق ریحانه بد جوری ضربه خورد. بعد این جریان مامان ریحانه که حس میکرد دخترش داره از راه به در میشه، با توجه به شرایط خونه شون و اینکه میدید ریحانه با پسرها هم صحبت و دوست میشه، گفت نه دیگه خوب نیست یه دختر جوان تو خونه ای باشه که یه مرد نامحرم توشه. و به ریحانه گفت تو به جای اینکه دوست پسر پیدا کنی که اصلاً تو خانواده ما درست نیست، زودتر باید ازدواج کنی و بری خونه شوهر. از وقتی مادرش این فتوا رو داد، گوشیشو گرفت، ارتباطشو با پسر را قطع کرد و به خانواده‌اش گفت که واسه ریحانه دنبال یه شوهر خوب باشن. انگار مثلا میخواد ماشین بخره، دنبال یه تر و تمیز کمکار بود. خلاصه با این اعلام در خونه‌شون به روی هر خواستگاری باز شد. یه مقدار شرایط رو توضیح بدم. ریحانه وارد پیش دانشگاهی شده بود و سال بعد باید کنکور امتحان میداد و اصلاً دوست نداشت ازدواج کنه. ریحانه قبلش فکر میکرد عاشق شده که تصمیم داشت ازدواج کنه، ولی این خواستگاری که داشتن میومدن اصلاً نمیشناخت. و اینجای داستان با توجه به اجبار مادرش و چیزایی که از زنای فامیل شنیده بود یه معیار سخت گیرانه برای خودش گذاشت. گفت اگه کسی اومد خواستگاریم که فلان ماشین رو داشت، فلان خونه رو داشت، کارش آزاد نبود، قد و وزن و سنش فلان بود، بهش بله رو میگم. یعنی مادر و دختر فکر میکردن خاله بازیه و حتی از یه بازی هم بیشتر این قضیه رو شوخی گرفته بودن. با همین فرمون ریحانه 5 تا خواستگار رو رد کرد. نفر ششم که اومد، مامانش گفت مادر این پسر با من همکار بوده، من میشناسمش، خیلی خانواده خوبیان، همین پسر خوبه و باید باهاش ازدواج کنی. وقتی اومدن خواستگاری و رفتن، ریحانه گفت نه من خوشم نیومده، نمیخوام. مامانش هم گفت تو غلط کردی خوشت نیومده، همین که من گفتم عشق کم کم به وجود میاد، باید ازدواج کنی. مامانش لجباز، ریحانه لجبازتر. تو تماس اولی که خانواده خواستگار با مامانش داشتن، اون ابراز رضایت کرد و برای جلسات بعدی باهاشون قرار گذاشت. جریان خواستگاری خیلی زودتر از تصور ریحانه داشت جلو می رفت. تو جلسه سوم خواستگاری، خانواده خواستگار یه دفتر آوردن که توش تمام شرط و شروطها رو ذکر کنن، مثل اینکه مهریه و شیربها و بقیه چیزا چقدر باشه. ریحانه که این صحنه رو دید ترس به جونش افتاد. حس کرد اگه یه کاری نکنه این جریان الکی الکی جدی میشه. یه سرفه‌ای کرد که همه حواسشون بهش جمع بشه و گفت میشه من با دوماد تنها صحبت کنم؟ تا مامانش اومد بگه حالا صحبت کردن تو با دوماد باشه واسه بعد، خانواده دوماد به اتفاق گفتن بله که میشه، بفرمایید تو اتاق. خلاصه وقتی رفتن تو اتاق، ریحانه بدون مقدمه گفت آقا من هم خواستگارای بهتر از شما دارم، هم نمیخوام فعلا ازدواج کنم، مامانم مجبورم کرده ازدواج کنم، خواهش میکنم شما با خانوادتون صحبت کنین که از این وصلت دست بکشن. فهوای کلام ریحانه این بود. 5 دقیقه تو اتاق بودن، صحبت میکنن و دوماد از اتاق میره بیرون، ریحانه هم پشت سرش. ولی به جای این که دوماد بره بگه پاشید بریم خونمون، میره میشینه سر جاش و هیچی نمیگه. من آب میوه هوفنبرگ رو به خاطر عطر خاص و مزه های متفاوت و رنگ های جذابش میشناسم. آب میوه هوفنبرگ تنوع بالایی دارن و مزه های مثل انگور شیرازی، بلوبری، سیب کیوی، موهیتو، دراگون، پرتقال موز و آلبالو تو سبد پروپیمونشون موجوده. خبر خوب اینه که 2 محصول جدید این برند هم به طرز شگفت انگیزی خوشمزه و خوشرنگن و میتونن هر سلیقه‌ای رو راضی نگه دارن. آب میوه گازدار پشن فروت تداعیگر یه ترکیب دلچسب ترش و شیرین استواییه و آب میوه گازدار مانگوستین با طعم مکتل میوه‌ای ویژه‌ای که داره شما رو به خیلی دورا میبره. پس تو این پاییز 1000 رنگ و زمستون پر از برف، از نوشیدن این آب میوه‌های جذاب و خوشطعم هوفنبرگ غافل نشید. چه تنها باشید یا چه اطرافتون شلوغ باشه، یه لیوان هوفنبرگ حالتون رو بهتر میکنه و باعث میشه از لحظه هاتون بیشتر لذت ببرید. اسپانسر این اپیزود هوفنبرگ. اون شب ادامه پیدا میکنه و ریحانه میگه بدبخت شدم رفت و تمام جزئیاتی که خانواده ها باید سرش توافق می کردن رو می نویسن و هر کسی می رسی خودش. صبح روز بعد تلفن خونه ریحانه اینا زنگ می خوره و مامانش گوشی رو بر می داره. پشت خط مادر دوماد دیشب و همکار قدیمی مامانش بود. بعد سلام اون خانم میگه واقعا دستتون درد نکنه با این بچه تربیت کردنتون. مامان ریحانه هم که اصلا در جریان صحبت‌های تو اتاق نبود، فکر می‌کرد دوماد با ریحانه صحبت کرده و کلی عشق و تفاهم این وسط رد و بدل شده. واسه همین گفت خواهش می‌کنم خانم، دختر خودتونه، نفرمایین. بعد اون خانم با لحن تندتر و عصبانی از نگرفتن تیکه‌ای که انداخته بود دوباره گفت: نخیر خانم، جدی میگم، واقعا دستتون درد نکنه با این دختر تربیت کردنتون. مامان ریحانه دوباره با یه لبخندی از سر شعف گفتش: خواهش میکنم، به خدا خوبی از خودتونه، دختر من کنیزتونه، شرمندم نکنین. اون خانم که حسابی شاکی شده بود میگه: خانم شما میسی که دوزارید کجا، من دارم تیکه میندازم بهت، این چه وضع دختر تربیت کردنه؟ دختر بیچشم و روی تو با پسر من بازی کرده، پسر من عاشق خودش کرده، بعد گفته من خواستگاره بهتر از تو دارم و نمیخوام ازدواج کنم. خانم شما گند زدی با تربیت کردنت، شما که نمیخواید دختر عروس کنید واسه چی وقت بقیه رو میگیرید؟ مامان ریحانه داشت ترک میخورد. تا یه لحظه پیش خوشحال بود از رفتار دخترش و الان میخواست بره هر چی شنیده رو سر دخترش خالی کنه. با کلی عذرخواهی و ببخشید بالاخره تلفن رو قطع میکنه و میره تو اتاق ریحانه و داد و بیداد که: تو خجالت نمیکشی این کارو میکنی؟ پسر مامانش زنگ زده، هرچی از دهنش در اومده به من گفته، تو غلط کردی بدون اجازه و هماهنگی با من هر کاری دلت خواست کردی. من میدونستم تو آخرین ذات زشتت رو میکنی، تو که عاشق اینی دوست پسر داشته باشی و کسافت کاری کنی، من میخوام شوهرت بدم ازدواج کنی که بهت محرم باشه و با آینده خودت لگد نزنی. اصلا حیف من که اینقدر به فکر تو هم. و از اون طرفم ریحانه بیکار نشست و تا جایی که میتونست رو در رو مادرش شروع کرد داد زدن. ریحانه گفت: تو فقط میخوای منو بدی برم از این خونه، من مزاحمتم، انگار نمیتونی با شوهرت راحت زندگی کنی. چرا میخوای به زور شوهرم بدی؟ خب بگو نمیخوام تو خونم باشی، میخوام راحت باشم، اصلا اگه برات سخته بگی خودم میرم. و ریحانه شروع میکنه وسایلشو جمع کردن به نیت قهر کردن و رفتن. مامانش همچنان به داد و بیداد ادامه میده و ریحانه تو 10 دقیقه وسایل اصلیشو جمع میکنه که بره خونه عمش بمونه. مامانش میگه: ریحانه اگه رفتی تو دیگه تو این خونه جایی نداری. یا ریحانه هم میگه: من دیگه پامو نمیذارم اینجا. موقع رفتن مامانش میگه: گوشی تو بده، اون گوشی دیگه مال تو نیست. ریحانه هم گوشیشو میده و به مامانش میگه: حالم ازت به هم میخوره، دیگه نمیخوام ببینمت، و از خونه میزنه بیرون. و هیچ وقت نمیدونست که این رفتن از خونه قرار چقدر طولانی و پر اتفاق سپری شه. ریحانه رفت خونه عمش و 4-5 روز حتی به باباش هم نگفت با مامانش قهر کرده. از خونه عمش میرفت مدرسه و برمیگشت و هنوز اونقدر عصبی بود که حتی نمیخواست فکر برگشتن به خونه رو هم بکنه. روز 5 باباش به خونه عمش زنگ زد و سراغ ریحانه رو گرفت و باهاش صحبت کرد. پرسید: چی کار کردی دختر؟ ریحانه گفت: با مامان دعوا کردم، چیز مهمی نیست. باباش گفت: آره میدونم، خیلی مهم نیست، فقط مامانت گفته برم وسایل اتاقتو جمع کنم برات بیارم، گفته دیگه اجازه نداری بری خونش. ریحانه هم گفت: آره به خودم هم گفته، دیگه نمیخوام اصلا برم پیشش. باباش گفت: نگران نباش، تو هر کاری داشته باشی من هستم، میام دنبالت، بیای پیش خودم. راحت نبود با توجه به ازدواج جدید باباش بره خونه اون، واسه همین گفت: اگه میشه با عمه صحبت کن، من همینجا بمونم، اینجا بقیه هم هستن، راحت ترم. ریحانه نزدیک 3 ماه موند خونه عمش. یه روز که ریحانه تنها بود تو خونه، عمش اومد پیشش نشست و چند تا عکس رو تو گوشیش نشون داد. تو همه ی عکس‌ها یه خانم چاقی بود که اضافه وزنش خیلی ناموزون بود و مشخص بود درگیر یه بیماریه که این شرایط فیزیکی رو داره. 4-5 تا عکس از زوایا و فضاهای مختلف از اون خانم به ریحانه نشون داد و گفت: میدونی این خانم کیه؟ ریحانه گفت: نمیدونم. عمش گفت: یعنی حدسم نمیزنی؟ ریحانه با خودش گفت: حتما یه ارتباطی با من داره که عمم میگه باید حدس بزنم. صورت اون خانم خیلی به ریحانه شبیه بود و از این شباهت و اصرار عمش یه بوهایی برد، ولی چون دوست نداشت چیزی که تو سرش واقعیت داشته باشه گفت: نمیدونم. عمش گفت: این خانم مادر خونیته که تو رو تو اصفهان به دنیا آورده. و ادامه داد و گفت: ما باهاش از همون موقع در ارتباطیم و همیشه حال تو رو از ما میپرسیده، ولی به تو به خاطر مامانت چیزی نمیگفتیم. حالا که با مامانت قطع ارتباط کردی، من باهاش صحبت کردم و گفتم آمادگی داری که اونو ببینی. ریحانه هیچ حسی نسبت به مادر خونیش نداشت. تو کل مدتی که عمش با ذوق و شوق داشت در مورد مادر خونی ریحانه صحبت میکرد، اون پوکر فیس داشت به عمش نگاه میکرد و هیچ ریاکشنی نشون نمیداد. عمش هی سعی میکرد چیزای جدید بگه که شاید یه حسی رو تو صورت ریحانه ببینه. از بابا بزرگ و دایی و خانواده اون سمت می گفت، ولی ریحانه تو صورتش و رفتارش هیچ چیزی نشون نمی داد. ریحانه هیچی تو صورت و رفتارش نشون نمیداد، اما همیشه دلش میخواست مادر و پدری که اونو به دنیا آوردن رو ببینه، با خانواده هاشون آشنا بشه و ازشون بپرسه چرا اونو رها کردن و ببینه آیا حرفایی که مادرش در مورد اونا میزد درست بوده یا نه. از اینجای قصه به بعد واسه اینکه یه فرقی بین مادر خونی ریحانه و مادری که اونو بزرگ کرده باشه به مادر خونی یا ژنتیکیش که تازه به قصه اضافه شده میگم اعظم. عمش گفت ریحانه اگه بخوای من میتونم هماهنگ کنم دایی و پدر بزرگت بیان اینجا ببیننت. ریحانه گفت واسه چی به خود اعظم نمیگی بیاد؟ عمش گفت اعظم درگیر یه بیماریه، واسه همین نمیتونه سوار هواپیما شه. از اون طرف هم مسافت طولانی رو نمیتونه تو ماشین بشینه. بهش گفت بذار اول پدر بزرگ و داییات بیان ببینشون، بعدن یه موقع با هم میریم مامانتو میبینیم. ریحانه با یه حالت منمن گفت باشه، حالا ببینم کی جور میشه، چی کار میتونیم بکنیم که همدیگه رو ببینیم. که عمش گفت کی کار شیطونه، من بهشون میگم هر چه زودتر بیان. تو هم نه نیار دختر، دیگه وقتش مادر واقعیت که اعظم باشه رو ببینی. یه توضیحی بدم، یه پارادوکسی از اینجا به بعد تو قصه به وجود میاد سر کلمه یه مادر واقعی. هر کسی از دید خودش توی ارتباط با ریحانه این کلمه یه مادر واقعی رو به کار میبره، اما من فقط طبق تفکر خود ریحانه از این کلمه استفاده میکنم و هر جا کس دیگه این کلمه رو میگه قبلش اشاره میکنم که کی گفته، چون ته این قصه قراره یه چیزایی رو از ذهن ریحانه بفهمیم که میتونه گره خیلی چیزا رو تو ذهنهای کنجکاومون باز کنه، حداقل تو ذهن من که باز کرد، امیدوارم برای شما هم اینجوری باشه. عمه ریحانه شروع کرد توضیح دادن که آره، ما همون موقعی که تو رو از مادرت تحویل گرفتیم شماره مغازه پدر بزرگت رو هم گرفتیم تا بتونیم ارتباط تو رو باهاشون نگه داریم و اگه یه موقع لازم شد و خواستی بتونی با مادر واقعیت ارتباط بگیری. اونا تو رو بهاره صدا می‌کردن و مادرت همیشه با ما در ارتباط بود و حالتو از ما می‌پرسید. ما هم در موردت بهشون می‌گفتیم، ولی چون مامانت نمی‌خواست بهت چیزی در موردشون نمی‌گفتیم. صحبت‌های اون شبشون حول همین موضوعات گذشت و چند روز بعد که ریحانه از مدرسه برگشته بود و خواب بود، عمه‌ش اومد تو اتاق و گفت ریحانه، بابا بزرگت و داییات اومدن، منتظرتن، بیا پایین ببینشون. ریحانه با یه منگی از خواب پا شد و گفت الان اومدن؟ به این زودی؟ عمش گفت دل تو دلشون نبود که بیان تو رو ببینن، زود آماده شو بیا پایین. براش خیلی عجیب بود. شوخی شوخی قرار بود بره پایین، آدمایی رو ببینه که 18 سال پیش اونو نخواستن و دادنش به یه خانواده دیگه. چی میخواستن بگن بابت این رفتارشون؟ الان اومده بودن کیو ببینن؟ ریحانه هیچ حسی نسبت بهشون نداشت. ریحانه آماده شد و رفت تو مهمون خونه که ببینتشون و اونا شروع کردن به کجا بودی بهار جان، ما 18 سال منتظرتیم تا ببینیمت، و دوتا دایی و پدر بزرگش زدن زیر گریه. از اینجا به بعد واسه اینکه بین بهاره و ریحانه ذهنمون دودو نکنه من فقط اسم ریحانه رو به کار میبرم. پدر بزرگش گریه کنان بلند شد و رفت ریحانه رو بغل کرد و گفت کجا بودی ریحانه جان، از اصفهان تا اینجا دل تو دلم نبود که بتونم تو رو ببینم و بغلت کنم. ریحانه خیلی کرخت تو بغل یه آقایی بود که فقط میدونست پدر بزرگ خونیشه و هیچ حسی نسبت بهش نداشت. تا حالا اصلا ندیده بودش، حتی هیچ موقع راجع بهش نشنیده بود که کیه، چی کار است، چه شکلیه. همینجور که ریحانه تو بغل پدر بزرگش بود، داییش یه کیسه آورد به ریحانه داد و گفت اینا رو مامانت برات خریده تا ما وسط بیاریم، سوغاتیه، باید قول بدی که زود بیای ببینیش. ریحانه لبخند میزد، اما از رو رضایت و دلتنگی نبود، فقط از سر احترام بود. روز اول خیلی خشک و عادی سپری شد. مهموناشون شب قرار بود خونه عمش بخوابن. وقتی ریحانه با کیسه سوغاتیش برگشت تو اتاق و تنها شد، کیسه رو باز کرد و یک کیف و کفش بیرون آورد. هیچ کدومشون مدلی نبود که دوستش داشته باشه و نکته عجیبش این بود که کفش حتی سایز پاش هم نبود. وقتی دید سایز کفش دو سایز با پای خودش اختلاف داره و کوچیک‌تره زد زیر گریه. این کفش انگار یه زخم عمیقی رو باز کرده بود که زوایای عجیب غریبی داشت. ریحانه گریه می کرد، نه به خاطر اینکه کفش اندازش نبود و سوغاتیاشو دوست نداشت. گریه می کرد چون مادری که اونو به دنیا آورده بود هیچ موقع کنارش نبوده. هیچ موقع اونو ندیده، هیچ موقع براش خرید نکرده و سلیقه اون دستش نیست. و از همه مهمتر حتی نمی دونه سایز پای اون چنده. اون آدم هیچی از ریحانه نمی دونست و این موضوع برای ریحانه رنج بود. اون شب خوابید و روز بعد دوباره بعد مدرسه پدر بزرگ و داییاش رو دید. اونا شروع کردن به گفتن از خاطره های اون 3 ماهی که ریحانه پیششون بود. میگفتن ریحانه تو کوچولو بودی، اونقدر گریه میکردی که حد نداشت، فقط با شیر خوردن آروم میشدی، سینه مادرتو ول نمیکردی، خیلی کوچولو بودی، یه خورده از کف دست بزرگتر بودی و تو کل این مدت یه خوب که چی تو صورتش بود. با خودش میگفت این خصوصیاتیه که به درصد بالایی از بچه‌ها میشه نسبت داد و کسی هم نمیتونه درست یا ساختگی بودنش رو اثبات کنه. ریحانه با یه نگاه عاقلانه در صفحه‌ای که بهشون داشت با خودش گفت اینا منو خرفرض کردن یا خودشونو؟ الان انتظار دارن پاشم بگم وای چه جالب، شما چقدر منو دوست داشتید که با جزئیات بچگی منو یادتونه؟ تو دلش میگفت شما همون آدمایی هستید که منو تو بچگی ول کردید، دادید دسته خانواده دیگه بزرگم کنن. الان که بزرگ شدم دلتون برام تنگ شده و یاد خاطره هام افتادید؟ چجوری با پررویی تمام دارید در مورد بچگی من حرف میزنید؟ شما اگه گریه کردن بچگی من براتون جذاب بود نگه هم میداشتید، نه اینکه بدیدم به یه خانواده دیگه. خلاصه 4 روز هر چی اونا در مورد ریحانه تو اون 3 ماه زندگی کردن پیش خانواده خونیش میگفتن، ریحانه بیشتر عصبی میشد و لبخند پر از عصبانیتش بزرگتر و تو دلش بهشون بد و بیرا میگفت و دروغگو خطابشون میکرد. حس میکرد هیچ حرف ارزشمندی برای گفتن ندارن، فقط آدمایی هن که از کرده خودشون پشیمونن و واسه اینکه عذاب وجدانشون کمتر شه اومده بودن و راجب خاطره هایی میگفتن که اصلاً تو خاطرشون نبوده و کاملاً ساختگی بوده. فقط یه حرفشون براش ارزش داشت. روز آخر که داشتن برمیگشتن شهرشون، پدر بزرگش گفت ما تو رو نتونستیم نگه داریم، ما رو ببخش. این حرف یه مقدار آرومش کرد. اونا رفتن و حدود 1 ماه ریحانه هر روز به اون سوغاتیایی که دوستشون نداشت و اندازش نبود نگاه میکرد و همه سوالایی که از بچگی تو ذهنش بود دوباره تو ذهنش میومد. دلش میخواست اعظم رو ببینه و همه سوالاشو ازش بپرسه، ولی فکر این که اعظم اونو به یکی دیگه سپرده و خودش نگهش نداشته سردش میکرد، از این که بخواد بره جلو و جواب سوالاشو بگیره. تو اون 1 ماه عمه و عمو و باباش باهاش صحبت کردن و در نهایت راضی شد که بره اعظم رو ببینه و سوالاتش رو بپرسه و یه بخشی از وجودش رو که حس میکرد ناکامله رو کامل کنه. میخواست بدونه اعظم چرا این کارو کرده، اصلا کی بوده، چی شد که بچه دار شد و کلی سوال دیگه، و از همه مهمتر اگه اعظم این کار رو نمیکرد الان اوضاع ریحانه چجوری بود و تو چه شرایط و خانواده‌ای زندگی میکرد. با عمش بلیت گرفتن و دوتایی رفتن اصفهان دیدن خانواده خونیش. یکی از داییاش اومد دنبالشون و بردشون خونه خودش و همه فامیلاشون اونجا جمع شده بودن که ریحانه رو ببینن. وقتی رسیدن اونجا ریحانه آدمایی رو میدید که تا حالا تو عمرش ندیده بود و انگار نه انگار که خانوادش بودن و این احساس غریبی بود براش. با همشون خیلی خشک حال و احوال کرد و اونا همه بغلش میکردن و میبوسیدنش و ریحانه نمیدونست چرا دارن این کارو میکنن. نمیخواست خودشو جوری نشون بده که فکر کنن احساساتی شده و سعی میکرد همون جوری که بود باشه. موضوع واسه ریحانه خیلی مغزی و ذهنی بود و کنترل رو اصلاً به قلب و دلش نمیداد. با خودش میگفت باشه، شما خوشحال و ذوق‌زده اید که منو میبینید، ولی من حس خوبی از دیدن شمایی ندارم که خانواده خونی منید و من تا حالا ندیدمتون. نمیخوام بهتون دروغ بگم که خوشحالم از دیدنتون، اصلا خوشحال نیستم از دیدن آدمایی که ابراز دلتنگی میکنن و تو این 18 سال هیچ کاری برای دیدن من نکردن. دیدن به کنار، هیچ کاری برای نگه داشتن من پیش خودشون نکردن. با یه صف طولانی حالا اول کرد و رسید به یه پسری که 3-4 سال از خودش کوچیک‌تر و کنار اعظم بود. اون پسر ریحانه رو بغل کرد و گفت سلام آبجی، خیلی دوست داشتم ببینمت، و شروع کرد به گریه کردن و هیجان زده شده بود. اما این حرفش ریحانه رو تو شوک فرو برد. آبجی؟ من داداش دارم؟ یعنی مامانم منو نخواسته و داداشمو خواسته؟ یه حس حسادتی نسبت به اون پسر تو وجودش غلیان کرد. احساس تبعیض میکرد. برادرش داشت پیش مامان خونیش بزرگ میشد ولی اون نه. اما یه چیزی نمیخوند. بهش گفته بودن باباش قبل از اینکه اونو بسپرن به خانواده جدید فوت شده بود. داشت این فکرها رو سبک سنگین میکرد که با اکراه خودشو از بغل داداشش کشید بیرون و یه لبخند مصنوعی زد و رسید به اعظم. مادر بیولوژیکی یا خونیش. وقتی صورت اعظم رو دید حس کرد داره تو آینه خودشو چاق‌تر میبینه. خیلی به هم دیگه شبیه بودن. اگه کسی اون دوتا رو با هم میدید میتونست بگه دختر تو خیلی به مادرت رفتی. چیزی که تو بچگیش آرزوش بود از بقیه بشنوه و هیچ موقع نشنید. وقتی وایساد جلوی مادرش حس خوبی نداشت. معذب بود، ناراحت بود، حس میکرد اونجا جای اون نیست، فکر میکرد اضافی اونجا. حس نمیکرد زنی که روبروش مادرشه. قدیمی ها میگن خون خونو میکشه ولی اونو اصلا نمیکشید. تقریبا یه دقیقه وایساده بود جلوی اعظم و تو چشاش نگاه میکرد. بهت زده بود. نه صدایی میشنید، نه حرکت کسی رو متوجه میشد، فقط داشت نگاه میکرد. انگار میخواست همه ی سوالاشو از نگاه اعظم بخونه. اگه اعظم جلو نمیومد تا ریحانه رو بغل کنه، ریحانه هنوز تو همون حالت مونده بود. اعظم با بغل کردن ریحانه شروع کرد به گریه کردن. همه به گریه افتادن. فقط یک نفر واکنشی نشون نمیداد و احساسشو نمیشناخت و نمیتونست بروزش بده و اون ریحانه بود. با خودش میگفت عجب غلطی کردم اومدم اینجا. چیم کم بود؟ داشتم زندگیمو میکردم. اعظم که ریحانه رو دخترم صدا میکرد، حس اینو نداشت مادری که 18 سال ندیدتش رو داره میبینه. حس میکرد کسی که اونو ول کرده رو تو بغلش گرفته و میخواست بدنش کهیر بزنه. اصلا دوست نداشت اعظم بهش بگه دخترم. ریحانه خودش رو دختر کسی میدید که بزرگش کرده و براش وقت گذاشته. از نظرش مادر کسی بود که زندگیشو پای اون گذاشته، نه اینکه فقط به دنیا آورده باشتش. چند دقیقه این پروسه ادامه داشت و وقتی تموم شد، اعظم دست ریحانه رو گرفت و اونو بغل خودش نشوند. ریحانه کنار اعظم نشست و حرف نزد. فشارش افتاده بود، دست و پاش سرد شده بود، حال غریبی بود. یه دختر درونگرای خجالتی رفته بود توی یه جایی که مرکز توجه بود. همه داشتن نگاش میکردن و استرس گرفته بود از این حجم توجهی که روی اون بود. خیلی سعی میکردن تحویلش بگیرن و حواشو داشته باشن. مامانش میگفت چطوری دخترم؟ حالت خوبه؟ من خیلی دوست داشتم زودتر از اینا ببینمت. متاسفم که پدر و مادرت از هم جدا شدن. من اصلا نمیدونستم قراره اینجوری بشه. و برای باز کردن سر صحبت شروع کرد به پرسیدن یه سری سوالایی که فقط ریحانه رو ناراحت و معذب میکرد. مثل کلاس چندمی؟ چه رشته‌ای درس خوندی؟ چه رنگی دوست داری؟ تفریحت چی است؟ موقع شنیدن این سوالا یاد حرف عمه‌ش افتاد که بهش گفته بود مدام باهاشون در تماس بوده، حالشو میپرسیده و این حرفا. واسه سوال بود اگه حال منو میپرسیده چرا هیچی راجع به من نمیدونه؟ میخواسته وجدانش رو آروم کنه فقط. زنگ میزده میگفته دخترم چطوره؟ میگفتن خوبه. اونم میگفته باشه خدافظ. اعظم تا شب همش همین سوالا رو میپرسید، انگار میخواست تخلیه اطلاعاتیش کنه. اون شب به همین منوال گذشت. عمه ریحانه 3 روز پیشش بود. میرفتن شهر رو میگشتن و کل خانواده جدیدش پیشش بودن. روز چهارم عمش گفت من میخوام برگردم، تو اگه میخوای بمون اینجا یه مدت مامانتو بیشتر بشناس. از اون طرف هم اعظم اصرار کرده بود که من میخوام با ریحانه بیشتر آشنا بشم، من مریضم، معلوم نیست چقدر دیگه زنده باشم. عمش هم به ریحانه گفت این مریضه، تا حالا پیشت نبوده، شاید الان بتونی به عنوان مادر واقعیت بپذیریش. ریحانه هم که هنوز اعظم رو تنها گیر نیاورده بود و نتونسته بود سوالاشو بپرسه، تصمیم گرفت بمونه. از روز بعد که عمش رفت، اعظم ریحانه و پسرش رو برداشت و برد خونه خودش که اونجا ساکن شن. ریحانه وقتی رسید خونه اعظم دید چقدر همه چی خوبه. چه خونه خوبی، چه ماشین خوبی، چقدر همه چی با تصوراتی که از اعظم داشت متفاوته. تو این چند روز اعظم بهش گفته بود من شرایط مالی خوبی نداشتم، پدرم ازم حمایت نکرد که بتونم تو رو نگه دارم، اصلا پول نداشتم، امیدی هم به زندگی نداشتم، نمیخواستم تو پیش من بدبخت شی، واسه همین دادمت به یه خانواده‌ای که دستشون به دهنشون میرسید و عاشق همدیگه بودن و فقط نمیتونستن بچه دارشن. این حرفا چیزی بود که ریحانه از اعظم شنیده بود، ولی این خونه ویلایی و ماشین و امکانات، اینا غیر منطقی بود. رفتن تو خونه، اعظم اتاق ریحانه رو بهش نشون داد و همونجا ریحانه گفت تو که وضع مالیت اینقدر خوبه، چرا دروغ گفتی؟ چرا منو ول کردی؟ اعظم گفت زود قضاوت نکن، لباستو عوض کن، بیا بشین برات تعریف کنم. تو چشمای ریحانه میشد خشم رو دید. گفت لباسم خوبه، همینجوری تعریف کن برام. و اعظم شروع کرد به تعریف کردن. داستان از این قرار بوده که تو 17 سالگی با کسی که مورد تایید خانوادش نبوده ازدواج کرده و چند ماه بعد حامله شده و بعد حاملگی شوهرش رو توی تصادف از دست داده. وقتی ریحانه رو به دنیا آورده اصلا اوضاع مالی خوبی نداشته و خانوادش هم حمایتش نمی کردن و برای اینکه با غم نبود شوهرش و شرایط و افسردگیش کنار بیاد به سیگار و قرص رو آورده. اوضاعش که اینجوری شده تصمیم گرفته ریحانه رو بسپره به یه خانواده دیگه. ریحانه رو که میسپره به یه خانواده دیگه 2 سال به همین منوال میگذره تا با یه آقای مسنی که تقریباً 20 سال ازش بزرگتر بود تو خیابون آشنا میشه و سوار ماشین اون میشه و اینجوری با هم دوست میشن. یکی 2 ماهی دوست بودن که اون آقا میگه من زن و بچه دارم ولی از تو خوشم اومده و میتونم تو رو از لحاظ مالی تأمین کنم، واسه همین تو رو عقد میکنم. اون آقا از پدر اعظم یعنی پدر بزرگ ریحانه بزرگتر بود. به صورت رسمی ازدواج میکنن و اعظم میشه زن سوم اون آقا. بچه دار میشن، اسمشو میذارن پوریا که همون برادر ریحانه میشه. اون آقا برای اعظم یه خونه ویلایی بزرگ، ماشین و یه آرایشگاه میخره تا اون بتونه زندگی کنه و مشغول به کار بشه. اعظم که این جزئیات رو گفت، ریحانه پرسید اگه من بودم تو نمیتونستی با اون آقا ازدواج کنی؟ مادرش گفت نه، من قبل از این ازدواج تو فکر خودکشی بودم، نمیخواستم زنده بمونم. اتفاقی بود که من با این آقا آشنا شدم و اونم کمکم کرد بتونم سر و سامون بگیرم. پدر که نداشتی، نمیخواستم یتیمت کنم. مضمون صحبتش این بود که من به خاطر خودت از خودگذشتگی کردم تا آینده تو رو تضمین کنم، اما به نظر ریحانه اینجوری نبود. حس می‌کرد مادرش تو زمان اشتباه و بر اساس تصمیم اشتباه بچه دار شده و تازه وقتی بچه دار شده فهمیده آمادگیشو نداره و دیگه دکمه غلط کردمش هم کار نمی‌کرده. واسه همین بچه‌شو داده به یکی دیگه تا بتونه زندگی راحت‌تری داشته باشه و یه مورد خوب پیدا کنه و بتونه راحت به زندگیش ادامه بده. ریحانه فکر میکرد اولویت اعظم راحتی و آرامش خودش بوده، نه مسئولیتی که در برابر بچهش داشته. برای سوالاتی که داشت توجیهات تکراری شبیه همونایی که حدس میزد شنید. جوابا همونایی بود که بقیه هم بهش گفته بودن، فقط با چشنی گریه و احساسات رنگ واقعی تری به خودشون گرفته بودن. ریحانه به اعظم گفت من اینجوری فکر نمیکنم که تو به خاطر من این کارو کردی. هر چیزی تو ذهنش گذشته بود رو به زبون آورد و دید که اعظم داره ناراحت میشه و تو خودش میره، ولی اهمیت نداد. بهش گفت تو میتونستی با حضور منم زندگی تو بسازی. تو منو از حضور خودت محروم کردی. حسابی که خودشو خالی کرد، اعظم با یه بغضی گفت مادر نشدی که بفهمی من برات چی کار کردم. ریحانه گفت مادر نشدم ولی دیدم مادرایی رو که شرایطشون بدتر از تو بوده ولی بچه‌شون رو به چنگ و دندون کشیدن و بزرگش کردن، نه اینکه به خاطر یه شرایط بهتر تو زندگی خودشون بچه‌شون رو ول کنن به امون خدا. اگه بچه داشتی پیرمرد پولدار پیدا نمی‌کردی بتونی باهاش ازدواج کنی و زندگی خوبی واسه خودت بسازی. مامانش گفت من نمی‌خواستم با یه آدم پیر ازدواج کنم. اون موقع همه کسایی که جوان بودن شرایط مالی خوبی نداشتن. پدر و برادرام منو حمایت نمی‌کردن. من از بیپولی خسته شده بودم. می‌خواستم یه روزم که شده نگران نباشم پول نون و تاکسی فردامو از کجا باید گیر بیارم. مجبور شدم به این ازدواج به خاطر اینکه تو ازدواج اولم به جای حرف خانواده‌ام رو حرف دلم وایسادم و با پدرت ازدواج کردم. و ازم دوباره شروع کرد به گریه کردن. چند دقیقه گریه کرد و گفت من پشیمونم و همچنان ریحانه هیچ واکنشی نشون نمیداد. اعظم که گریهاشو کرد و سبک شد گفت من همه واقعیت رو بهت گفتم. اون موقع بر اساس عقل و احساسم تصمیمی گرفتم که فکر میکردم درست بود و نمیدونستم در ادامه چه اتفاقی برای من میفته، ولی چیزی که میدیدم روشن نبود. اما الان با این عقل و احساس تو سن 35 سالگی پشیمونم از کاری که کردم. کاش اون کارو نمیکردم و تو رو پیش خودم نگه میداشتم، ولی معلوم نبود اگه تو پیشم میبودی الان من و تو چه وضعیتی بودیم. اعظم این حرفو زد و از اتاق ریحانه رفت بیرون. ریحانه نمیتونست تشخیص بده خوشحال یا ناراحت، عصبی یا آروم، امیدوار یا دلسرد. حس گوه غریبی داشت. قلبش میخواست خوشحال باشه، ولی وقتی به مغزش نگاه میکرد دلیلی برای خوشحالی نمیدید. اون شب غربت رو حس کرد. پیش خانواده خونیش غریب بود. دلش واسه مامان باباش تنگ شده بود. وقتی رو تخت خوابید مدام تو سرش فکرای مختلف میچرخید و نفهمید چجوری هوا روشن شد و برادرش کوبید به در، گفت آبجی پاشو بیا صبحونه. صبحونه رو که با پوریا خورد بهش گفت میه بریم قدم بزنیم. ریحانه دید از بیکاری و فکر و خیال بهتره، واسه همین قبول کرد و رفتن با هم تو پارک اطراف خونه قدم زدن و صحبت کردن. پوریا خیلی دوست داشت با خواهری که تازه پیداش کرده بود صمیمی بشه و بتونه باهاش از چیزای مختلف صحبت کنه، اما ریحانه دوست نداشت بهش رو بده. ته دلش به پوریا حسودی میکرد. با خودش میگفت پوریا چه برتری داره که باید پیش مادر واقعیش باشه، ولی اون نه. اعظم به خاطر شرایط جسمانی و مریضی که داشت نمیتونست فعالیت فیزیکی داشته باشه و اکثرا از بیرون غذا میخریدن. چند روزی که گذشت ریحانه هم آرومتر شد و وقتی با واقعیت زندگی اعظم روبرو شد دلش به رحم اومد. اونجا برای اولین بار گفت میخواد غذا درست کنه و اعظم بهش یاد داد چجوری ماکارونی درست کنه. دفعه اولی که ازم دست پخت ریحانه رو خورد چشماش خیس شد و گفت من هیچ وقت فکر نمی کردم دختری که چندین سال پیش داشتم و ندیدمش انقدر خانوم شده باشه که بیاد برای من غذا درست کنه و دست پختش رو بخورم. یه شب که با پوریا رفته بودن بیرون شهر رو بگردن، ازم بهشون زنگ زد که برگردید خونه، بابا اومده میخواد ریحانه رو ببینه. تقریبا هفته یک بار شوهرش بهش سر میزد و اگه چیزی لازم داشتن براشون تهیه میکرد. ریحانه وقتی اون آقا رو دید خیلی خوب با هم برخورد کردن و آشنا شدن. تو این مدت ریحانه سعی میکرد بیشتر با ازم آشنا بشه، خصوصیاتش رو کشف کنه و ببینه چه چیزایی بینشون مشترکه. در مورد پدرش میپرسید، خیلی دوست داشت بدونه چه خلقیاتیش به اونا رفته و چه چیزایی حاصل تربیتش بوده. میخواست ببینه این که مامانش میگفت ذاتش بده واقعا به کی رفته و آیا بد هست یا نه. کم کم رابطش با پوریا بهتر شد چون اون خیلی بهش توجه میکرد و خیلی هم بچه احساساتی بود و متوجه شد پوریا هم هیچ انتخابی نداشته این وسط و تقصیری گردن اون نیست. تقریبا 2 ماه مونده بود به کنکورش، یا باید برمیگشت مشهد یا نمیتونست کنکور بده. نامه‌نگاری هم کردن که یه جای دیگه کنکور بده، اما سازمان سنجش اجازه نداد. با توجه به بیماری اعظم که میدید روز به روز داره حالش بدتر میشه و توان جسمانیش پایین تر میاد، تصمیم گرفت بیشتر پیشش بمونه. قبل رفتن به اصفهان فکر میکرد میره میبینه همه چی بده، خیلی سریع سوالاشو میپرسه و 3-4 روزه با عمش برمیگرده، ولی موندگار شده بود. از یه طرف دیگه مامانش شروع کرده بود باهاش تماس گرفتن و پیام دادن که چرا جواب نمیدی، بگو کجایی، چی کار میکنی، ولی ریحانه اصلاً واکنشی به پیغاما و زنگای اون نشون نمیداد. هنوز به خاطر محدودیتایی که براش ایجاد کرده بود از دستش ناراحت بود. حس میکرد حتی در مورد مادر خونیش تا حالا به اون خیلی دروغ گفته. روزا زبان میخوند، فیلم میدید، با پوریا حرف میزد، پیاده روی میرفت و تقریباً 5-6 ماه اونجا موند. هر چی بیشتر میگذشت رابطش با اعظم و پوریا بهتر میشد. یه شب اعظم رو تخت دراز کشیده بود و ریحانه رو مبل کنارش نشسته بود. اعظم دلش به درد دل وا شد. میگفت من 18 سالم بود که پدرت رو تو تصادف از دست دادم و بیکس شدم. بعد از اینکه پدرت فوت شد، پدر من حتی تو خونه خودش منو راه نداد. من یه مدتی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بودم. پدر بزرگ تو، یعنی پدر من و داییات، گفتن تو مخالف میل ما ازدواج کردی و ما مسئولیتی در برابرت نداریم. حتی وقتی ریحانه رو داده به یه خانواده دیگه، پدرش تو خونه راش نداده و اون همچنان با پدر بزرگش زندگی میکرده. اعظم میگفت من هیچ حمایتی از طرف خانواده‌ام نشدم، مجبور شدم به یه سری از تصمیماتی که جوونیم رو ازم گرفت. داشت این حرفا رو میزد که ریحانه دلش سوخت، شروع کرد موهای اعظم رو ناز کردن که یهو بغض اعظم ترکید. ریحانه هر چی صبر کرد دید اعظم آروم نمیشه. گفت چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ که اعظم گفت از وقتی از خونمون اومدم بیرون هیچ کس تا حالا موهای منو نوازش نکرده بود. ریحانه دلش هر ریخ پایین. خیلی غصه ی اعظم خورد. انگار از اون لحظه بود که حس کینش کم شد و گاردش برای پذیرش اون باز شد. چون اون موقع بود که واقعیت زندگی اعظم رو دید و فهمید. هم فهمید چی از سر گذرونده بود، همین که چقدر الان مریض و ناتوانه و روز به روز داره بدتر میشه. اعظم پول و خونه و ماشین داشت، میتونست بدون کار کردن راحت زندگی و بریز و بپاش کنه، ولی کسی رو نداشت براش دل بسوزونه و بهش عشق بده. کسی نبود براش غذا درست کنه، نوازشش کنه، باهاش چای بخوره، با هم حرف بزنن یا حتی باهاش بشینه تو بالکن خونه و به درختا نگاه کنه. همه جا تنها بود. ریحانه دلش برای بی کسی اعظم سوخت. یه شب که شوهر اعظم اومده بود اونجا، همه با هم رفتن بیرون شام بخورن و وسط راه اعظم گفت حالم بده. دستاش شروع کرد لرزیدن، گفت سرگیجه دارم، بدنش سرد شده بود. اوضاع اعظم اونقدر بد بود که بردنش بیمارستان. تو این 6 ماه هم حالش بد شده بود، ولی اکثرا پزشک میومد خونه‌شون رو با یه سرم و چند تا آمپول حالش بهتر میشد، ولی این سری گفتن اوضاعش رو به راه نیست و باید بستری بشه. تقریبا 2 روز تو بیمارستان بستری بود و اکثرا ریحانه پیشش بود تا حالش بهتر شد و برگشت خونه. البته از این به بعد باید از کپسول اکسیژن استفاده میکرد. یک هفته نگذشته بود که دوباره حالش وخیم شد و اورژانس که اومد گفتن باید انتقالش بدن به بیمارستان. ریحانه میگفت موقعی که رو برانکارد داشتن از خونه میبردنش بیرون، یه جوری خونه رو برانداز کرد که تا حالا اونجور نگاهی از اعظم ندیده بود. انگار میدونست که برای بار آخر داره خونه زندگیشو میبینه. اعظم رو تو بخش مراقبت‌های ویژه بستری کردن و نمیذاشتن کسی طولانی پیشش باشه. تقریبا 20 روز از بستری شدن اعظم گذشته بود و ریحانه و پوریا هیچ کدومشون حالشون خوب نبود. با وجود همه این ناراحتی‌ها، هیچ وقت ریحانه اعظم رو مامان صدا نکرد. حتی وقتی تو تایم ملاقات میخواست پوریا رو بفرسته که بره به اعظم سر بزنه، به پوریا میگفت نمیخوای بری بهش سر بزنی؟ همیشه یا اسمش رو میگفت یا از ضمیر سوم شخص براش استفاده میکرد. دفعه آخری که اعظم رو دید اصلاً هوشیار نبود. چشماشو بسته بودن و داشتن با تخت انتقالش میدادن به بخش مراقبت‌های ویژه. وقتی می‌خواستن ببرنش، ریحانه دست اعظم رو گرفت و فشار داد. انگار می‌خواست ابراز دلتنگی و عشقشو به اعظم از طریق این کار انتقال بده. چند ثانیه‌ای بیشتر طول نکشید و اعظم رو از اتاق بردن بیرون. یکی از دایی‌هاش بهش گفت کار خوبی کردی که دستشو گرفتی. حتماً متوجه شده که دست تو بوده و 100% بهش انرژی داده این کار. با همه این سرسختی‌ها دلش تنگ شده بود و ناراحت بود. حس می‌کرد داره اعظم رو از دست میده، آدمی که تازه داشت نسبت بهش شناخت پیدا می‌کرد. با خودش میگفت هر چی نباشه 9 ماه تو شکمش بودم. دلتنگ مامانش هم شده بود. گوشیشو برداشت و باهاش تماس گرفت. مامانش رو همون زنگ اول گوشیشو جواب داد و گفت کجا بودی 6 ماه دارم باهات تماس میگیرم، واسه چی جوابمو نمیدی؟ ریحانه گفت اومدم اصفهان پیش مامان خونیم. مامانش گفت میدونم اونجایی و گریه کنان گفت چرا بدون اجازه من رفتی؟ مگه من مادر تو نبودم؟ مگه من برات کافی نبودم؟ مگه من بهت عشق ندادم؟ مگه من برات هر چی خواستی رو فراهم نکردم؟ چرا رفتی اونجا؟ مگه من بهت نگفتم اون دیگه مادر تو نیست؟ و همچنان گریهش رو ادامه داد. ریحانه حس کرد مادرش از این خبر شکسته شده. متوجه شد چند روز بعد از اینکه مدرسه نرفته، از مدرسه با مامانش تماس گرفتن که دخترتون چی شده که نمیاد مدرسه. اونم از باباش پیگیری کرده، گفته نمیدونم، و وقتی از عمش که خونه اونا مستقر بود پرسیده، اون گفته مگه تو نگفتی دیگه نمیخوای ریحانه رو ببینی؟ مگه از خونت بیرونش نکردی؟ مگه همه وسایلشو نفرستادی دیگه نبینیش؟ ریحانه میخواست مادر واقعیشو ببینه و ما هم کمکش کردیم و رفته پیش اون. تو هم دیگه هیچ نسبتی با اون نداری. دست از سرش بردار، ولش کن. خودت پسش زدی و نخواستیش. اونم انتخابش کرده رفته پیش مامان واقعیش، دیگه نمیخواد تو رو ببینه و گوشی رو قطع کرده. بعد اون اتفاق نزدیک 6 ماه روزی 5-6 بار با ریحانه تماس گرفته، ولی ریحانه جوابشو نداده. حس میکرده ریحانه رو برای همیشه از دست داده. ریحانه بهش توضیح داد که چرا اومده اینجا و مونده و بهش قول داد که برمیگرده و ازش خواست که نگران نباشه. روز بعد دختر خواهر اعظم اومده بود خونه‌شون و تو اتاق با ریحانه تنها بودن و داشتن با هم صحبت میکردن که پوریا در اتاقو با شدت باز میکنه و با یه حالت عجز و ترس میگه آبجی مامان فوت کرد. ریحانه تا چند دقیقه نمیتونست از جاش جنب بخوره. حس میکرد رفته تو خلسه، گوشاش سنگین شده بود. همه چیز براش نامفهوم بود. دختر خالش و پوریا شروع کردن به گریه، اما ریحانه فقط منگ بود. بعد چند دقیقه که به حال خودش اومد گفت من میرم حموم که آماده شم بریم بیمارستان. رفت حموم دوش بگیره و تازه اونجا حسش جریان پیدا کرد. انگار نمیخواست تا اون روز اشک ریختنشو کسی ببینه. وقتی رفت زیر دوش و خیالش راحت شد که صداشو کسی نمیشنوه، شروع کرد به گریه کردن. زار میزد. به حق حق افتاده بود. اندازه کل روزایی که گریه هاشو جلوی اعظم کنترل کرده بود، گریه کرد. دلش برای اعظم میسوخت. اون اشتباهات زیادی داشت و با این اشتباهاتش زندگی خودش و ریحانه و پوریا رو تحت تأثیر قرار داده بود. خوب زندگی نکرده بود. همیشه فقدان قوی ترین حسا رو داشت و این نذاشته بود از زنده بودنش راضی باشه. تصمیماتش زندگی ریحانه رو خراب نکرده بود. حداقل در مورد ریحانه تا جایی که تونسته بود اونو از عواقب تصمیمات خودش جدا کرده بود، کما اینکه خیلی مشکلات دیگه برای ریحانه به وجود آورده بود. ولی ریحانه بیشتر به این فکر میکرد که یه آدم چقدر میتونه با خودش بد باشه که به خاطر اعتیاد مریضی سنگینی رو به جون بخره و تو سن 35 سالگی بهترین سالهای زندگیش اینجوری خودش رو زمین گیر کنه. دلش میسوخت براش. آدمی با اون شرایط، جوون، خوشگل، شرایط مالی خوب، اگه به دام اعتیاد نمیافتاد یا حتی اگه بعد ازدواج دوبارش به موقع از اعتیاد رها میشد، میتونست خیلی بهتر زندگی کنه. سعی کرد صورتشو جوری بشوره که اثری از گریه کردن توش نباشه. از همون که اومد بیرون دید داییاش اونجانو دارن گریه میکنن. اومدن ریحانه رو بغل کردن و ریحانه دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و برای اولین بار تو بغل آدمایی که با وجود نسبت فامیلی براش غریب بودن به خاطر درد مشترک شروع کرد به گریه کردن. با سرزدن فامیلاشون بهشون گذشت و روز بعد خاکسپاری انجام شد. تا هفتم خونه داییاش بودن که تنها نباشن. بعد هفتم پدر پوریا یعنی شوهر اعظم اومد دنبالشون و گفت میخوام بچه هامو ببرم خونه زن دومم. ریحانه تو فکرش بود برگرده مشهد، ولی به خاطر اصرار پوریا تصمیم گرفت یه مدت پیشش باشه تا این غم از دست دادن رو دوباره تجربه نکنه. همسر دوم اون آقا با ریحانه و پوریا خیلی خوب بود و مثل مهمون برخورد کرد باشون و تقریباً 2 ماه ریحانه اونجا بود. تو این مدت مادرش که فهمیده بود اعظم به رحمت خدا رفته هر روز تماس میگرفت و میگفت تو که دیگه دلیلی نداری اونجا بمونی. برگرد خونه. هر اشتباهی کردی من میبخشمت. برگرد بیا. اینجا خونه توه. من مادر تو هم. ریحانه اونجا خیلی احساس تنهایی و غربت داشت. نه آدمای دور و برش رو میشناخت، نه شهر رو بلد بود و نه تفریحی داشت. واسه همین تصمیم گرفت برگرده و از پوریا برای همیشه خدافظی کرد و رفت مشهد. اصفهان براش پرونده‌ای بود که برای همیشه مختومه شده بود. وقتی رفت خونه پیش مادرش، همه فامیلاشون اومده بودن دیدنش و براش دلسوزی میکردن که آخی تا مادرش رو پیدا کرد اونو از دست داد، چقدر این دختر بدشانسه، چقدر بدبخته و این حرفا. شب اول مامانش رو بغل کرد و حسابی با هم گریه کردن. کلام با معنی بینشون رد و بدل نشد، ولی انگار از لحن گریه همدیگه میفهمیدن به هم چی دارن میگن. اون شب وقتی که تو تخت خودش خوابید، حس غربتش از بین رفت. احساس تعلق داشت. حس می‌کرد اونجاییه که باید باشه. حس تیکه آخر پازلی رو داشت که سرگردون منتظر بوده همه ی تیکه ها سر جاشون بشینن تا جای اونم مشخص بشه و بشینه سر جاش. حسش خیلی خوب بود. توی خونه‌ای بود که هر چقدر سخت با هر شرایط بدی که داشت خونه خودش بود. خونه مادری. احساس میکرد چند سال اونجا نبوده و همه خاطره هاش از اونجا براش سیاه سفید و کهنه بودن. انگار یه مدتی زندگی خودشو زندگی نکرده و تو کالبد یکی دیگه، یه جای دیگه زندگی میکرده. از روز بعد مامانش هر روز سوالای مختلف در مورد اعظم میپرسید. چه شکلی بود؟ چی کار میکرد؟ چرا مریض بود؟ تو کجا بودی؟ خونش چه شکلی بود؟ کجا میخوابیدی؟ بغلش هم کردی؟ و کلی سوال دیگه. هر موقع تو صحبت‌های ریحانه نشونه‌ای میدید از اینکه ریحانه علاقه‌ای به مادر خونیش نشون داده، میگفت بیخود، مامان واقعی تو اونیه که تو رو بزرگ کرده. مامانش احساس حسادت داشت، دوست نداشت با کسی جایگزین بشه، دوست داشت فقط خودش مادر ریحانه باشه. از یه جایی به بعد دیگه از ریحانه سوال نمیپرسید و هر موقع حس میکرد صحبتشون داره میره به سمتی که ریحانه از حسش به اون خانم بگه، بحث رو عوض میکرد و میبرد سر یه موضوع دیگه. ریحانه هم نمیخواست مادرش رو ناراحت کنه، واسه همین کم کم گفتن در مورد اعظم رو بیخیال شد. به تلافی حرفایی که عمه زده بود، مامانش تا یک ماه نذاشت ریحانه بره خانواده پدریشو ببینه و بعد یک ماه رفت پدرشو دید که کلی هم دلتنگ اون بود. چون از زمان کنکورش گذشته بود رفت سر کار و 3 ماه مونده به کنکور جدید دوباره شروع کرد درس خوندن و تو شهر خودشون یه رشته تحصیل قبول شد و شروع کرد به تحصیل کردن. از وقتی برگشته بود مامانش خیلی نسبت به قبل آزادش گذاشته بود. موهاشو رنگ کرد، ابروهاشو برداشت و تنها چیزی که همچنان ممنوع بود دوست شدن با پسرا بود. کلن خط قرمز مادرش جنس مذکر بود. حالا هرچی میخواد باشه. به قول خودش تو محیط کار ریحان بزرگ و عاقل شد. سال 3 دانشگاه با یه پسری دوست شد و نامزد و ازدواج کردن. سال 99 هم به خاطر کرونا پدرشو از دست داد. روحشون شاد. ریحانه با همسرش زندگی میکنه و همچنان با مادری که اونو بزرگ کرده و به نظرش مادر واقعیشه در ارتباطه. تا قبل این جریانا وقتی ریحانه به گذشته فکر میکرد با خودش میگفت چرا برای من اتفاق افتاده؟ چرا واسه کس دیگه ای دورو بر من اینجوری نشده؟ چرا خانوادم منو دادن به یکی دیگه؟ هرچی میگشت به جواب نمیرسید. وقتی اول اعظم و بعد باباشو از دست داد فهمید همینه که هست. زندگی اینجوریه. میتونه همش دنبال سوالاش باشه و یادش بره زندگی کنه، میتونه هم دنبال جواب سوالاش نباشه و از زندگی کردن و کنار بقیه بودن بیشتر لذت ببره. ریحانه جواب سوالاشو پیدا کرد، ولی اون جوابا رو میدونست از قبل و حتی اگه پیدا نمیکرد هم میتونست زندگیشو ادامه بده. تجربه کرد و دید اینکه دنبال پیدا کردن جواب سوالاش باشه اونقدر مهم نبوده. احساس سبکی داشت از این جریان، ولی نه اونقدر که فکر میکرد سبک میشه. گشت و گشت و گشت تا مقصر و بانی اون اتفاقات رو پیدا کرد، ولی هیچی نشد، هیچی تغییر نکرد. تازه کلی بار روانی جدید رو دوشش اضافه شد. تنها چیزی که یاد گرفت این بود که فرق زیادیه بین مقصر و مسئول. شاید خیلی آدم ها مقصر و بانی اتفاقات بدی که برای اون افتاده باشن، ولی مسئول همه چیز الان خودشه. مسئول حال خوب و بدش خودشه، مسئول انتخاباش خودشه، مسئول نگرشش به زندگیش خودشه و مدل برخوردش با وقایع هستش که زندگی الانش رو میسازه و اون فقط مسئول کاراییه که با انتخاب خودش کرده. هوشیاری به این موضوع بود که بار روی دوشش کم کرد، نه پیدا کردن بانی و مقصر اتفاقایی که تو زندگی براش افتاده. ریحانه دوست داشت بهتون بگه از اون که گذشت، ولی تو رو خدا الکی بچه دار نشید. روزی بچه رو خدا نمیرسونه. قدیم بود بچه ها خودشون بزرگ میشدن. شما دارید بچه ها رو وارد دنیایی میکنید که اگه خودتون براش آماده نباشید میتونید بزرگترین لطمه ها رو به اون بچه بزنید و نمیدونید چه آینده‌ای در پیششه. ریحانه اگه انتخاب داشت نمیخواست فرزند خونده باشه، نمیخواست بچه طلاق باشه، نمیخواست تو زندگیش خود سانسوری کنه و دوست داشت عادی باشه و عادی بودن رو زندگی کنه. بزرگترین عذاب و ترسی که ریحانه داره و با کمک مشاور پیداش کرده طرحواره رها شدگیه. اگه در مورد طرحواره چیزی نمیدونید اپیزود الیکا رو بشنوید. اونجا خیلی چیزا رو توضیح دادم. و جالب ترین حرف ریحانه واسه من این بود که از نظر اون مادر واقعی آدم کسیه که بزرگش کرده، بهش توجه کرده و عشق داده. داشتن ارتباط خونی شاید تو رو شبیه یه نفر بکنه، ولی نمیتونه کاری کنه که تو از اون آدم حس مادری بگیری. قبل از اینکه برم سراغ درس‌های قصه، یه درخواستی ازتون دارم. من یه کمپین حمایتی از راوی رو راه انداختم برای خرید تجهیزات. به لطف و محبت شما من تقریباً 70% تجهیزاتی که نیاز داشتم رو خریدم و اپیزود جدیدی که میشنوید با این تجهیزات ضبط شده. حمایت مالی شما از محتوایی که رایگان در اختیارتون قرار میگیره واسه من خیلی معنی داره و خودم رو وامدار محبتاتون میدونم. کمپین ما همچنان باز هست تا بتونیم باقی تجهیزات مورد نیازمون رو تهیه کنیم و در نهایت کمپین رو ببندیم. اگه دوست دارید توی خرید این تجهیزات از ما حمایت کنید، امکان حمایت از طریق پیپل رو دارید که لینکش توی توضیحاته. و اگه داخل ایران هستید، توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت بانکی براتون ارسال کنیم و بتونید توی این کمپین از ما حمایت کنید. هیچ اجباری برای این حمایت نیست، هیچ دینی گردن شما نیست و صرفاً اگه از شنیدن راوی لذت میبرید و براتون جذاب بوده و دوست دارید تولیدش ادامه دار باشه، محبت میکنید اگه از ما حمایت کنید. لینک های دسترسی و اطلاعات بیشتر توی توضیحات اپیزود هست. ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستانتون معرفی میکنید. این برامون بی نهایت ارزشمنده. اگه خودتون قصه‌ای دارید یا دور و برتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصه‌اش تو پادکست راوی خالیه، به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم، تو دایرکت اینستاگرام راوی ما رو از قصه‌شون مطلع کنید. پارمیدا شاه بهرامی توی بخش سوشال مدیا به ما کمک میکنه و ساسان موسوی هم کار تدوین صوتی پادکست رو انجام میده. بالاخره رسیدیم به آخر قصه‌مون. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول: هوشیار رفتارم با بچه‌ها باشم. بچه‌ها حساس‌تر از اون چیزی هستن که فکر می‌کنیم. بچه‌ها همدیگر رو مقایسه می‌کنن و اگه مادر پدرشون بهشون درست آموزش نداده باشن و راجع به موضوعات مختلف باهاشون صحبت نکرده باشن، ممکنه با فکر و خیالاتشون به خودشون آسیب بزنن. حواسم باشه اگه با خانواده‌ای ارتباط داشتم که کودکی رو به فرزندی گرفته بودن، عین بچه خودشون باهاشون برخورد کنم. اولا راجع به تشابه و این چیزا صحبت نکنم، ولی اگه از دستم در رفت و صحبت کردم، از تشابهات اون بچه‌ام با مامان باباش بگم. درسته ممکنه واقعی نباشه، ولی یه بچه بیگناه که انتخابی تو شرایطش نداشته رو از فکر و خیال‌های بیخود رها می‌کنم. قرار دوم: من آرش به این اعتقاد دارم آدم ها جوری بزرگ میشن و اتفاقاتی براشون رخ میده که ساخته بشن برای اون چیزی که باید رقم بزنن. پس خیلی درگیر این نباشم چرا اینجوری شد اونجوری نشد. من همیشه به این اعتقاد دارم که یه خیریتی توشه. و قرار آخر: هوشیار این باشم که همینه که هست. من شانس اینو دارم که بر اساس اون گذشته بهترین تلاشمو بکنم تا بهترین اتفاقا رو رقم بزنم. از کجا معلوم؟ شاید بدترین اتفاقی که تو زندگی برام افتاده قرار مهمترین نقطه قوت من تو زندگیم باشه و من ازش خبر ندارم. خیلی خوب،
مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.